أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب بعد از چند روز تعطیلی بالاخره میطلبه یه مروری حتما بشه. دفعه قبلی هم تعطیلاتی بوده با مروری کردیم که الحمدلله باقی مونده پاک نکردن. عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری توی کتاب البیع 6 مبحث دارن یا 6 تا مطلب دارن. مبحث 4 شرایط متعاقدین بود. مبحث اولشون تعریف بیع بود. مبحث 2 بحث معاتات بود. مبحث 3 الکلام فی عقد البیع. مبحث 4 شرایط متعاقدین. 5 شرط برای متعاقدین مطرح شده که بلوغ و قصد و اختیار و اذن السید لو کان العاقد و عبدا، و شرط 5 که محل بحث ماست، آخرین شرط، مالکیت یا اذن از طرف مالک، یا باید مالک کالا باشه داره میفروشه یا مالکی بهش اجازه داده باشه. به مناسبت شرط 5 عرض کردیم بحث مهم بیع فضولی رو سلام علیکم مرحوم شیخ انصاری مطرحش میکنن که در مطلب 3 رسیدیم به صور بیع فضولی، مصادیق بیع فضولی، معنای فضول، اینها رو در مطالب قبل توضیح دادن. مطلب 3 صور بیع فضولی بود که 3 صورت داره، چون یا فضول بیع رو لنفسه یا بگیم للمالک انجام میده یا لنفسه. اونجایی هم که للمالک انجام میده یا بدون سبق منع است یا با سبق منع، مالک منع کرده بوده یا مالک منع نکرده بوده. این شد مسئله اول ما. این مسئله دوم. اینم مسئله سوم. صور بیع فضولی 3 صورته که هر کدوم یک مسئله رو بحث میکنن ازش. در مسئله اول فعلا بحث بیع فضول برای مالک، این آقا دزد نیست که کالای دیگران رو برای خودش بفروشه، فضول کالا رو فروخته از طرف مالکش، کتاب رفیقش رو از طرف رفیقش فروخته، پول رو هم به حساب او واریز کرده بدون سبق منعی از جانب مالک. عرض کردیم نکاتی در اینجا هست. نکته دوم اقوال و ادله بود که قول اول نظر مشهور و مرحوم شیخ صحت بیع فضولی، البته تأکید کردیم با ضمیمه اجازه بعدی مالک، این ایجاب و قبولی که بین فضول و طرف مقابل مطرح شده قابلیت تحقق بیع رو داره اگر مالک بیاد اجازه بده، نیاز به ایجاب و قبول دوباره نداره. قول دوم بطلان عقد فضولی بود. قائلین به بطلان عقد فضولی به ادله 4 تمسک کردن. دلیل اولشون آیه تجارتاً انفراز بود، بحث کردیم و شیخ انصاری نقد کردن، گفتن آیه تجارتاً انفراز الا انفتون تجارتاً انفراز نمیتونه بطلان عقد فضولی رو ثابت کنه. دلیل دومشون روایات هست که به چند روایت استدلال کردن برای اینکه ثابت کنن بیع فضولی باطل است. روایت اولی که از این روایات مورد استناد قرار گرفته، متن روایت این هست که لا تبع ما لیس عندک، روایت نبوی هست که حکیم ابن حزام از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه که لا تبع ما لیس عندک، چیزی که نزد تو نیست، چیزی که مال تو نیست، چیزی که سلطه برش نداری، حق نداری بفروشی. آقای فضول سلطه بر مال نداره، تصمیم گیری در مورد مال ربطی به فضول نداره، لذا مالی که فضول معامله کرده لیس اندک هست. آقای فضول، این کالا مال شما نبوده، پس لا تبع. نهی دیگه، نهی هم ظهور در حرمت داره، حرمت تکلیفی، حرمت وضعی. حرمت وضعی یعنی بطلان، این معامله باطله، بیع فضولی باطله. این روایت اول. چند تا روایت بعدی هم دارن جان.
حکم تکلیفی برای کسی هم
حکم تکلیفی رو اون جدا باید بحث بکنیم، ببینیم که آیا حرمت هم دارد یا ندارد. فعلا بحث ما سر حکم وضعیه که صحیح هست یا باطل است، که مشهور میگن صحت، قول دوم میگن بطلان. صحت و بطلان حکم وضعی رو فعلا داریم بحث میکنیم. بله، حکم تکلیفی جداست. ممکنه کسی قائل به حرمت هم بشه، بگه آقا یکی از افعال حرام اینه که شما مال دیگران رو بفروشی، خود این کار حرامه و توبه و استغفار بکنه، جدای از این که باطل است. خب حالا بخونیم روایات رو تا باز برگردیم سراغ نقد این روایت اول. پس استدلال به روایت که روشنه، حضرت دارن نهی میفرمان لا تبع، معامله انجام نده چیزی را که، کالایی را که لیس اندک، مال تو نیست، مسلط نیستی برش. این لیس اندک پیش تو نیست، کنایه هست از این که سلطه و تسلط برش نداری، حق تسلیم کردن به مشتری رو نداری. شما داری میفروشی کالایی که مال شما نیست، پس حق واگذار کردن این کالا به دیگری رو نداری، سلطه نداری که تسلیمش کنی به دیگران. حالا بخونیم این روایات رو، متنش رو، تا برگردیم. شیخ انصاری یکی یکی این روایات رو نقد میکنن. صفحه 365 و اما سنه فهیه اخبارون. عرض کردیم به ادله اربعه بر بطلان عقد فضولی تمسک شده، اما دومین دلیل از ادله اربعه روایات است. منها از اون روایات و اخبار النبوی المستفیض، روایتی که منسوب به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است و مستفیض است. مستفیض هم میدونید دیگه بین متواتر و واحده، یک خبر واحد داریم، یک محتوایی وقتی یک روایت فقط برش داریم، دو تا روایت فقط برش داریم، اینو بهش میگیم روایت خبر واحد. اما اگر متواتر باشه، روایات متعدد این محتوا رو بیان کرده باشن، اینو بهش میگیم متواتر. مثلا حالا عدد و رقم خیلی مهم نیست، ولی فرض بفرمایید 8 تا 9 تا روایت داریم، 10 تا روایت داریم، یک محتوا رو بیان کردن. خب مشهورترین مثالی که برای خبر متواتر میزنن چه مثالیه؟ کدام روایته؟ چی؟ یکم بالا. خب دیگه شما همینو فرمودین. خب بله، من کنت مولا فهازا علی مولا، این میفرمان متواتره، کلام پیامبر این روایت متواتره، درست. ولیکن خب حکم فقهی از این در نمیاد. در فقه که ما به این روایت توی خیلی از مطالب نمیتونیم، بله در یک سری از عمومات و کلیات بحث مباحث مربوط به ولایت و اینها ممکنه استفاده بکنیم، ولیکن تعداد روایت هایی که متواتر هستن و ثمره فقهی ما ازشون به دست میاریم به تعداد انگشته دوتا دست نمیرسن. ولی از باب اینکه یک مثال دیگه هم یاد داشته باشید توی ذهنتون باشه، یه بحثی هست توی کتاب الحج که آیا طواف لازم است که با لباس احرام برای حاجی انجام بشود؟ فردی که محرمه، مرد لباس احرام خاص داره، خانم ها لباس احرام خاصی ندارن، با همون لباس زندگی روزانهشون میتونن محرم بشن. مرد نه، دو تا به اصطلاح حوله هست که با این دو تا بعد محرم بشود. حالا بحث سر اینه که وقتی میخواد طواف انجام بده مرد محرم، لازمه در حین طواف این لباس احرام هم تنش باشه یا میتونه بدون لباس احرام عریانن طواف کنه؟ فرض بکنیم ناظر محترم وجود ندارد. اگر هیچ ناظر محترمی در مسجد الحرام نباشه، فقط این آقا دور کعبه هست، آیا میتونه عریانن طواف کنه یا نه؟ خب روایت داریم که لا یطوفن بالبیت عریان،
این نهی شده از حق نداره محرم اوریان طواف کنه، باید با لباس احرام طواف کنه. این روایت پرتکرار هست، 7-8 روایت داریم به این مضمون، لذا یکی دیگه از موارد احادیث متواتر که حکم فقهی هم دارن این روایت الا لا یطوفن بالبیت اوریان. خب جانم، ضروری دین، نگاه کنید، ضروری دین اگر منظورتون اینه که دلیل اثباتش چرا یک نکته ای شده ضروری دین، این
ضروری دین هیچ اختلاف داخلش نیست.
خب
شبیه متواتر یکی هم
دیگه. خب دو تا چیز از حیث محتوا ضروری یک چیز، متواتر یک چیز دیگر است. ممکن است یک چیزی ضروری دین باشد مثلا و متواتر از حیث نقل نباشد. چرا؟ چون استدلال عقلی پشتوانش هست. مثلا فرض بفرمایید توحید ضروری دین است، عدل نسبت به خدا ضروری دین است، ولی مهمترین ادلش ادله عقلیه، ما اصلا نیاز به روایات نداریم مال متواتر باشه یا نباشه، لذا اینا تلازمی با هم نداره. حالا در هر صورت نبوی مستفیض، استفاضه، چیزی که پایین‌تر از تواتر و بالاتر از خبر واحده، از حیث عدد هم خیلی معیار نمیشه داد، ولی مثلا 3 روایت 4 روایت وقتی یک محتوا رو نقل بکنن میگیم مستفیض است. و هو قوله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودند لحکیم ابن حزام، آقای حکیم ابن حزام، حالا قبلا هم این که با اسماء رو چطور بخونیم، حکیم ابن حزام یا حزام هست یا اعراب دیگری باید بخونیم، معرفی کردم کتاب مرحوم آقای حسنزاده آملی رو به نام عذبت المقال فی ضبط اسماء الرجال، لیست کردن اسامی راویان رو و اعراب گذاری کردن که چطور بشه خوند، این اسم اعراب صحیحش برای خوندن چیه. کتاب مختصری است، بوسان کتاب چاپ کرده، توی این اینترنت و نرم افزارا هم هست، میتونید به اون کتاب مراجعه بکنید که قرائت صحیح یک نام در بین راویان چه قرائتی هست. حکیم ابن حزام، عذبت المقال، ضبط، عذبت المقال فی ضبط اسماء الرجال. البته دو تا نقص مهم داره این کتاب، یکی این که هیچ منبعی ارائه نداده ایشون، فقط هم لیست کردن اسماء راویان رو، این که خب کی گفته اسم این راوی اینجوری خونده میشه، هیچ رفرنس و پاورقی و ارجاعی وجود نداره، استنادی نقل نشده. نکته دوم هم این که خب اعرابهایی که گذاشته شده وقتی سند داده نشده ممکنه تایپیست اعراب رو اشتباه تایپ کرده باشه، دیگه معلوم نمیشود، یعنی اگر جایی تایپیست اشتباه کرده باشه و اعراب یک مثلا حرف رو اشتباه تایپ کرده باشه، اونم دیگه برای ما قابل دست، خودمون باید بریم بگردیم تو کتب تراجم، مثلا مثل اکمال الکمال ابن ماکولا از تراجم نگاران اهل سنت، تراجم یعنی شرح حال نگاری، اینو بهش میگیم تراجم، ترجمه یعنی شرح حال، اونجا آدم باید بره مراجعه بکنه ببینه که خب توضیح میدن ترمذی خونده بشه، نسائی خونده بشود مثلا و امثال اینها، اونجا توضیح میدن اسمها رو، از جمله اون حجر ابن عدی که یک بارم جریانی رو عرض کردم از ایشون، عدی بخوانیم یا حجر ابن عدی، حجر ابن عدی، کدوم یکی از اینها درسته. خب اونجا مثلا ابن ماکولا تو همون اکمال الکمال میگه هر ستاش درسته، خود افراد اون قبیله هر ستا تلفظ رو انجام میده. روایت اینه لا تبع ما لیس اندک فان عدم حضوره انده، این که مال حاضر نیست اندل بایع، فان عدم حضور المال اندل بایع، که حضرت میفرمان نفروش چیزی که نزد تو نیست، نزد تو حاضر نیست، این لیس اندک کنایتون ان عدم تسلطه الا تسلیمه، کنایه هست از این که لا تبع، نفروش چیزی را که مسلط بر تسلیمش نیستی، کنایتون ان عدم تسلط البایع الا تسلیمه، تسلیمه یعنی تسلیم اون کالا، اون شیئی که فروخته، چیزی رو که نمیتونی به مشتری تحویل بدی مال دیگرانه، کتاب تو خونه رفیقته، کتاب رفیقتو به یک فردی بفروشی، خب او که نمیتونی تسلیم بکنی این کتاب رو به مشتری، پس این معامله رو انجام نده. لعدم تملکه، چون شما مالک نیستی پس لا تبع. فیکون و مسابقا للنبوی الاخر. روایت دوم که هم معناست مسابق و هم معنا هست این نبوی اول با نبوی دیگر که از حضرت نقل شده، لا بیع الا فی ما یملک، بیع انجام نده الا در چیزی رو که مالکش هستی، چیزی رو که مالک نیستی معامله نکن، پس بیع فضول باطله. بعد قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا طلاق الا فی ما یملک ولا ادخ الا فی ما یملک، روایت این است که اول حضرت در مورد طلاق صحبت می‌فرمایند، می‌فرمایند خانمی که زن شما نیست رو نمی‌تونی طلاق بدی، لا طلاق الا فی ما یملک، حق نداری طلاق بدی الا جایی که یملک، یعنی مسلط بر طلاق باشی، شما مسلط بر طلاق دادن زن دیگران نیستی که. لا اتق الا فی ما یملک، آزاد نکن الا برده ای رو که مالک باشی، برده دیگران رو که معنا نداره که به عنوان کفاره روزه مثلا اتق بکنی، آزادش بکنی. بعد از این دوتا جمله حضرت فرمودن لا بیع الا فی ما یملک. روایت سوم ولما ورد فی توقیع العسکری صلوات الله و سلامه علیه الى السفار که حضرت نوشته اند لا یجوز بیع ما لیس یملک. توقیع یعنی نامه نگاری، نامه می نوشته از حضرت سوالی می پرسیده، حضرت هم در اون نامه جواب می دادن. در توقیع که بین حضرت امام حسن عسکری علیه السلام و صفار از اصحاب مشهور حضرت رد و بدل شده، حضرت هم در لا یجوز و بیع و مالی سیملک، چیزی رو که مالک نیست بیعش جایز نیست، فضول چیزی را فروخته است که مالک نیست، پس این بیع باطل است. روایت چهارم و ما عن الهمیری ان مولانا عجل الله تعالی فرجه الشریف، همیری نقل میکنه از امام زمان علیه السلام که کتب فی جواب بعض مسائله، کتب امام زمان علیه السلام در جواب بعضی از سوالات همیری، اینم باز نامنگاری بوده رد و بدل شده، که حضرت فرمودن ان الزیعت لا یجوز ابتیاؤها الا ان مالکها او به امر المالک او رزن من المالک. زیعه یعنی زمین، جایز نیست معامله اون زیعه و زمین الا از طرف مالک، یعنی مالک خودش بیاد زمینشو بفروشه، یا به امر مالک، مالک به کسی وکالت بدهد او وکیل بیاد بفروشه، او رزمن، یا اگر وکیل نیست لااقل با رضایت باشد فردی که معامله داره میکنه این زمین رو. اینم خب باز فضول، نه مالک است نه امری از جانب مالک داشته است، نه مالک اعلام رضایت کرده است، مالک روحش هم خبر نداره که این آقا داره وسیلهشو میفروشه، پس باطله بی جان. بله بله. و ما فی الصحیح ان محمد ابن مسلم الوارد فی ارض به فم نیل اشتراها رجل، صحیحه محمد ابن مسلم که وارد شده در جریان معامله زمینی، فی ارض معامله زمینی به فم نیل، اگر خاطر شریفتون باشه صفحه 246 بود کجا بود، اونجاها بحث صحیحه ابی ولاد رو داشتیم. صحیحه ابی ولاد این بودش که یک قاطری رو کرایه کرده بود بره به قصر بنی حبیره، و اونجا بله صفحه 245 و 246 که متن کامل روایت رو آورده نگاه بکنید. خب اونجا توضیح دادم خدمتتون که یه حالت دریاچه مصنوعی ساخته بودن اونجا به خاطر قصر بنی حبیره، که بعد از روی اون پلی زده بودن که تو روایت بود الا قنطره الکوفه، پل کوفه، پلی که از روی اون رود رد می شده. حالا در هر صورت فی ارزن به فم نیل، منظور از این نیل اون رود نیل مصر نیستش، این دریاچه مانندی رودی که ساخته بودن در حاشیه کوفه. فمم یعنی ساحل، دهانه، ساحل نیل، نیل منظور اون رود اونجاست. اشتراها رجلون، این زمین رو، ها به ارز برمیگرده، یک مردی، یک فردی این زمین رو خریده است. و اهل الارض یقولون هی ارضنا، اهالی اون منطقه، اهل الارض اهالی اون منطقه، زمینداران اون منطقه میگن این ارض ماست، این زمین مال ما بوده، بی خود کرده به شما فروخته. و اهل الاسیاف یقولون هی من ارضنا، اون ساحل نشین ها هم اونایی که با زمین دارن ساحل نشین این نیل هستن، اونا میگن این مال ماست. فقال، حضرت فرمودن که امام صادق علیه السلام، لا تشترها الا برضا اهلها، نخر الا با رضایت اهلش. خب در بیع فضولی رضایتی نبوده اون موقعی که معامله شده، مالک خبر نداشته، لذا این معامله باطل. حضرت میفهم لا تشترها، این معامله صحیح نیست. این روایت رو نگاه بکنید ببینید که از کدام امام علیه السلام هست. این روایت محمد ابن مسلم و روایت فصحیح اینی که الان میخواییم بخونیم عن محمد ابن القاسم. توی سند روایت، خب اینجا که اسم امام نیامده، توی سند روایت ابوالحسن الاول آمده که خب منظور از ابوالحسن اول، ما در بین اهل بیت کنیه ی ابوالحسن مال چند تا امامه؟ سه تا. کدام؟ خب دیگه امام کاظم علیه السلام، دیگه امام رضا علیه السلام و امام هادی. خب چند تا شد؟
چهار
تا شد. خیلی خوب. اگر ابوالحسن مطلق گفته بشه در بعضی از موارد، منظور امیرالمؤمنین علیه السلام هستن، ولی معمولا خب میدونید شیعه عنوان امیرالمؤمنین و لقب امیرالمؤمنین رو اطلاق نمیکنه الا فقط بر آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام. ما به سایر اهل بیت نمیگیم امیرالمؤمنین، مثلا امام کاظم، امیرالمؤمنین امام صادق، نه همچین چیزی نداره شیعه، برعکس اهل سنت. عکس اهل سنت یعنی این که اونا بالاخره به هر کسی میگن امیرالمؤمنین، همه خلفاشون رو امیرالمؤمنین خطاب میکنن. و جالبم هست یه موقعی یکی از وهابی ها کتابی جعل کرده بود به عنوان اینکه یک عالم شیعه از تشیع دست برداشته و مثلا به وهابیت گراییده، کتابی نوشته بود حالا جعلی و اینها، و یکی از چیزهایی که مچش رو به راحتی باز میکرد همین بود که طبق رسم خودشون مثلا میخواسته روایتی از امام حسن مشابه علیه السلام نقل بکنه، نمیشون امیرالمؤمنین حسن ابن علی اینجوری فرمودن مثلا. خب این تعبیر امیرالمؤمنین، عرض کردم شیعه در هیچ جایی به غیر آقا علی ابن ابی طالب اسدالله الغالب علیه السلام اطلاق نمی کنه. برای این که این اسماء، القاب، کنا، کنیه های اهل بیت رو متوجه بشید، در یک روایتی وقتی ابوالحسن الاول میاد یا ابوالحسن ثانی میاد، منظور کدام امام هست، یا لقب های دیگه، کنیه های دیگه، یکی از کتاب هایی که مناسب مراجعه بکنید لوامع صاحب قرانی هست از مرحوم محمد تقی مجلسی، پدر علامه مجلسی صاحب بهارالانوار، کتاب حدیثی معروف. مرحوم محمد تقی مجلسی اول پدر، ایشون کتابی دارن شرح من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق، شرح فارسی نوشتن. خب در ایران بودن، ایشون من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق رو به فارسی شرح کردن با عنوان لوامع صاحب قرانی. اونجا در مقدماتش توضیح میدن این اصطلاحات و القاب رو. در بعضی از روایات راوی میگه از عبد صالح شنیدم، منظور از عبد صالح کدام امام است، و سایر کنیه ها اینها رو توضیح میده. بله، حالا این که مقصود امام کاظم باشد یا امام دیگر، گاهی وقتا ما از راوی هم میتونیم تشخیص بدیم. مثلا محمد ابن مسلم امام رضا علیه السلام که درک نکرده، که امیرالمؤمنین علیه السلام هم درک نکرده از حیث زمانی، بازه زمانی حیات محمد ابن مسلم. خب اگر محمد ابن مسلم بگه ان ابوالحسن، معلومه که منظور امام کاظم علیه السلام هست. مثلا حالا این مراجعات رو داشته باشید. جان خب خوبه، خب نگاه کردید، خب بعدی چیه بخونید اگر. خیلی خب، حالا پس این و ما فی الصحیح عن محمد ابن القاسم ابن الفضل، این روایت رو نگاه بکنن دوستان. ابوالحسن توی این سند، یعنی به عنوان امامی که ازش روایت داره نقل میشه، ابوالحسن و توضیحاتی که داده شد. فی رجل اشترا من امرأت، جریان اینه که مردی خرید از یه خانمی از آل فلان، از یه خانمی از یه قبیله ای، بعض قطاعهم، بعضی از قطعه های زمین هاشون رو خرید، یه قطعه زمین خرید. فکتب علیها کتابا انها قد قبضت المال، به تعبیر امروزی یه قولنامه ای نوشتن بین خودشون. فکتب علیها، نوشت علیه اون خانم یه قولنامه ای نوشت و تو اون قولنامه اینجوری توضیح داد که انها قد قبضت المال ولم تقبضه. در قولنامه نوشتن که خانم پول زمین رو دریافت کرد در حالی که ولم تقبضه، هنوز دریافت نکرده بود. برای که قولنامه رو میخوان امضا بکنن نوشته بود بله این خانم پول زمین رو دریافت کرد، این زمین رو به این قیمت معامله کردیم که بعدن پولش رو بهش بده. فیعتی هل مال ام یمنعها، سوالش اینه از حضرت که حالا این آقا پول زمین رو به این خانم بده یا نده. حالا روایت رو بعد ببینید دیگه، هم سندش رو هم متن روایت رو، جریان مفصله. این خانم یه قطعه زمینی از اون زمینهایی که بنی العباس بالاخره بذل و بخشش کرده بودند رو معامله کرده بوده. سوال این بنده خدا که میگه من تو قولنامه نوشتم این خانم پولو گرفته، حالا پولو بهش بدم یا نه، منظور کلاهبرداری نیست، بگیم که خب تو که امضا کردی پولو گرفتی، منم دیگه هیچ پولی بهت نمیدم، زمینم مال منه، نه منظور این نیست. منظور اینه که این خانم از اون زمینهای بذل و بخشش شده فروخته، آیا همچی معامله ای درسته یا نه. فیعتی هل مال، آیا بپردازد به اون خانم مال و پول این زمین رو، ام یمنعها، یا منع کند پول نده به این خانم. قال قل له، حضرت فرمودن به قاسم ابن فضل، محمد ابن قاسم ابن فضل روایت از اوست، قل له، به اون رجل بگو، چون محمد ابن قاسم داره میگه ان رجل، یعنی مردی این معامله رو انجام داده، راوی خودش که انجام نداده. حضرت به راوی میفرمان برو به اون فرد بگو، یمنعها اشد المنع، به شدت منع بکنه از پرداخت پول به این خانم. فانها باعت مالم تملکه، میفرمان که اون خانم فروخته است چیزی رو که مالک نبوده است، بذل و بخشش خلفا بوده، به ناحق بوده، از بیت المال بوده، لذا این معامله صحیح نیست. باعت این خانم فروخته است چیزی رو که مالک نبوده، فضول دارد چیزی را میفروشد که مالک نیست، پس طبق این روایت در دیگه معامله فضول باطل است. این 5 روایت، بله 6 روایت شد دیگه. لا تبع ما لیس عندک، لا بیع الا فی ما یملک، لا یجوز بیع ما لیس یملک. این 3 روایت همیری، محمد ابن مسلم و این روایت آخری، 6 روایت ارائه دادن قائلین به بطلان عقد فضولی که بیع فضولی صحیح نیست و باطل. خب مرحوم شیخ انصاری وارد میشن در نقد این ادله، چون عرض کردیم دیگه مرحوم شیخ معتقدند که بیع فضولی صحیحه، میخوان یکی یکی این روایات رو نقد کنن. اما روایت اول که لا بیع لا تبع ما لیس عندک، دو تا جواب دارن مرحوم شیخ انصاری. جواب اولشون این هست که میفرمایند 3 تعبیر تو روایت اول معناش روشن بشه تا جواب اول رو توضیح بدیم که چطور میخوایم نقد بکنیم. تعبیر اول لا تبع هست. لا تبع میتونه بیع لنفسه باشد، میتونه بیع للمالک باشد. حضرت دارن میگن که نفروش چیزی که مسلط نیستی برش، در اختیار شما نیست تصمیم گیری نسبت به اون کالا. خب نفروش، برای خودم نفروشم لنفسه، یا برای مالکش نفروشم، این کالا ملک من نیست، این ملک من نیست. حضرت دارن میگن نفروش یعنی چیزی رو که مال من نیست برای خودم نفروشم، برم این کالا رو بفروشم پولشم به حساب خودم بریزم، یا نه اینو بفروشم از طرف مالکش. خب این لا تبع کدومو میگه؟ میگه مال دیگران رو برای خودت نفروش، یا میگه مال دیگران رو برای همونا هم نباید بفروشی؟ میفرماین که ظاهر روایت اینه که بیع لنفسه رو میگه. چرا؟ چون غالب معاملاتی که مردم انجام میدن برای خودشون انجام میدن دیگه. شما الان برید در خیابان کتاب فروشی برید، نونوایی برید، نمیدونم بنگاه املاک و مسکن برید، بنگاه ماشین برید، هر جور کسی که میخوان معامله بکنن خب برای خودشون معامله میکنن دیگه معمولا. لذا اگر قرینه ای نباشد ما لا تبع را حمل میکنیم بر بیع لنفسه. این تعبیر اول لا تبع روشن. اما مای موصول چه معنایی داره؟ میفرماین مای موصول هم نفروش چیزی را که اون چیز
ممکنه یک عین خارجی باشه، یعنی جزئی. این کتاب
یک عین خارجی جزئی است،
میتونه یک نکته کلی باشه. یعنی چی؟
یعنی میگه من به شما میفروشم مثلا فرض بفرمایید یک مکاسب چاپ مجمع الفکر، نمیگه این مکاسب. اگر بگیم این مکاسب، خب این میشه عین خارجی جزئی. یعنی که من به شما یک دوره مکاسب چاپ مجمع الفکر میفروشم، این میشه بیع کلی. خب
اگر بیع کلی باشه، اینجا همه فقها ها میفرمایند که معامله درسته، اشکالی نداره، ما بحثی نداریم سر کلی، که بیایم در استدلالات خودمون به این روایت تناسب بکنیم، بگیم لا تبع ما لیس عندک، ما یعنی نفروش کلی مثلا یک شیء، یک کالایی رو، کلی کتاب مکاسب رو نفروش، این اشکالی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه فرد فضول خودش نداره مکاسب، میگه آقا من کلی یک مکاسب رو به شما فروختم، این اشکال نداره، بعدم بره پیدا بکنه مثلا بیاره تحویل بده. معامله کلی میفرمان اشکالی نداره. خب پس بحثمون در این نیست، منظور از لا تبع ما باز اینجا میشه عین خارجی جزئی، نفروش برای خودت ما یعنی عین خارجی جزئی رو که لیس عندک. لیس عندک رو خود مستدل توضیح داد دیگه، گفت لیس عندک چیه؟ کنایه است از عدم سلطه بر مال، یعنی مالکش نیستی شما، لیس عندک پیش شما نیست، یعنی شما تصمیم گیرنده نیستی نسبت به اون مال، مسلط نیستی. خب این سه تا تعبیر که حالا در عبارت هم توضیح میدن روشن شد. مرحوم شیخ انصاری جواب اولشون اینه که دو تا احتمال در معنای روایت هست. احتمال اول این هست که بگیم حضرت که فرمودن لا تبع ما لیس عندک، یعنی به هیچ وجه ایجاب و قبول انشاء عقد بیع انجام نده، اصلا به تو نگو چیزی که مال شما نیست، این شیئی که مال شما نیست نسبت به این، حتی کلمه به تو رو نگو به هیچ وجه، همچین کاری انجام نده. خب اگر منظور این باشه، میفرماین که اشکالش این میشه که پس احتمال اول این شد که نهی از صرف انشاء عقد بیع باشد. دارن حضرت نهی میکنن، میگن انشاء عقد بیع انجام نده، به تو نگو لنفسه، بیع لنفسه انجام نده. خب نقدش اینه که نقد این احتمال اول، ما محل بحثمون کجاست؟ مسئله اول گفتیم بیع فضولی برای مالک، للمالک نه لنفسه. پس احتمال اول نقدش میشه این که بحث ما در بیع فضول للمالک است نه لنفسه، از محل بحث ما خارجه. این احتمال که به فضول بگه آقا برای خودت نفروش ملک دیگران رو، خب ما الان فعلا که در اینجا بحث نداریم، بحث مسئله اول ما بیع للمالک است. این مقدار رو بخونیم تا احتمال دوم رو هم عرض کنم.
ول جواب عن نبوی، جواب از استدلال به روایت اول. اولا دو تا جواب عرض کردیم، دارن جواب اولشون ان الظاهر من الموصول هی العین الشخصیه، عرض کردیم سه تا اصطلاح روشن بشود. تعبیر اول موصول، ماء موصوله هست، میفرمان ظاهر از ماء موصوله لا تبع ما لیس عندک عین شخصیه هست، نه کلی خارجی. چرا عین شخصی نه کلی به اصطلاح مبی؟ للاجماع و نت علا جواز بیع کلی، بیع کلی که جایزه، هیچ اشکالی نیست، برای ما بحثی نداریم که بخوایم استدلال به روایت بکنیم. اون جایی که اختلاف هست بیع عین شخصی هست، مبیع یک کالای جزئی خارجی باشد، این کتاب مکاسبی که مقابل من است باشد. پس مای موصول که میشه عین شخصیه، این معناش روشن شد. دوم و من البیع، تعبیر لا تبع منظور البیع لنفسه هست، لا ان مالک العین، بیع لنفسه انجام ده نه بیع للمالک. که باز توضیح دادیم چرا بیع منظور بیع لنفسه هست. گفتیم قالب موارد اینه که افرادی که معامله میکنن برای خودشون معامله میکنن دیگه، نه برای دیگران. و هینا اذن فاما ان یراده. خب با این توضیحی که دادیم نسبت به روایت، دو تا احتمال و دو برداشت نسبت به روایت مطرحه. احتمال اول، فاما ان یراده بالبیع مجرد الانشاء، این که حضرت فرمودن لا تبع، منظور از بیع صرف انشاء عقد بیع، بیع تو گفتن است. حضرت دارن نهی میکنن حتی بیع تو نگو. فیکون دلیلا علی عدم جواز بیع الفضولی لنفسه، اگر اراده بشود مجرد انشاء، این روایت دلالت می کند، فیکون و دلیلا، این روایت می شود دلیل بر عدم جواز بیع فضولی لنفسه، برای خودش بیع صحیح نیست. خب این که به بحث ما ارتباطی نداره، ما بحثمون سر بیع فضولی للمالکه، نه لنفسه. فلا یقع لهو، بیع طبق کلام حضرت نه واقع می شود للفضول لهو، نه بی برای فضول واقع می شود، ولا للمالک بعد اجازته، و نه حتی اگر مالک بعدن اجازه بدهد بی للمالک هم انجام محقق نمی شود. چرا؟ چون نیت فضول از ابتدا بی لنفسه بود، بی لنفسه طبق این روایت باطل است، چه بعدن مالک اجازه بده چه بعدن اجازه نده. و اما ان یراد ما ان تذکره من ان یبیع ان نفسه. خب احتمال دوم در معنای روایت یه مقداری حالا توضیح داره، تا صفحه بعد، احتمال دوم تا ثانیه صفحه بعد ادامه داره. مطلب ساده است، منتها خب چون دیگه وارد بشیم باز فردا مجبوریم تکرار بکنیم، اینجا رو فردا توضیح خواهیم داد. و اما ان یراد احتمال دوم، پس در جواب اولین احتمال اول نقد شد، احتمال دوم رو انشالله فردا وارد میشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.